لا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که صور معقول باید در محلی باشند که جسم و جسمانی نیست، به دلیل اینکه صور معقوله بعضیشون حداقل غیر منقسمند، یعنی اجزا ندارند، و وقتی خودشون غیر منقسم بودن باید محلشون هم غیر منقسم باشه، چون اگر محل امر منقسم باشه لازمش این است که خود اینها هم به تبع محل منقسم بشه. بعد اون وقت در این فصل 17 هم فرمودن که ممکنه کسی اشکال کنه که صور عقلیه ولو منقسم بالفعل نیستن، ولیکن قابل انقسام به اجزای وهمی هستن، یعنی در وهم میشه اینا رو تقسیم کرد یا ممکنه بشه. اینم جواب دادن که نخیر، اگر بنا باشه که منقسم بخوان بشن وهمن هم از دو حال خارج نیست و در هر دو صورتش به تالی فاسد و خلف منجر میشه. حالا در ادامه این فصل بحث درباره مسئله دیگریه، و اون این که وجوب حلول صور حسیه و خیالیه در امر جسمانی. فرمان تا حالا ما گفتیم که صور عقلیه نمیتونه منتبع باشه در امر جسمانی، حالا به عکس میگیم صور حسی و خیالی باید در امر جسمانی منتبع باشه، یعنی اینا نمیشه که نباشه، باید در امر جسمانی یعنی در امر مادی منتبع باشه. چرا؟ دلیلش اینه، دلیل این است که النفس تلاحظ صور الحسیت والخیالیه ذوات اجزاء متباینت الوضع. نفس صور حسیه را ملاحظه میکنه در حالی که دارای اجزاء متباینت الوضع، یعنی اینجا و اونجا دارن. چطور؟ بفرمایید صور حسی، شما نگاهتون رو میندازید به چهره یک کسی، خب وقتی نگاه انداختید به چهره یک کسی، این یه چشم راست داره، یه نقاشی بکنید، نقاشی که مطابق نظره، یعنی مثالی که خب این چشم راستشه تو ذهن شماست، این چشم چپشه تو ذهن شماست، اینم دهانه، اینم بینیه. خب آیا اینا هر کدوم در همون جهتی هستن که دیگری هست؟ خب معلومه نیست، این در یه جهت قرار داره بلا شده راست، اون یکی در جهت دیگه قرار داره، رو همین حساب شده چپ، و هر دوی اینها در یه جهت دیگری قرار دارن غیر اون جهتی که بینی قرار داره، و همه اینها در اون جهتی قرار دارن غیر اون جهتی که دهان قرار داره، یعنی عین خارجش که چشم با بینی با دهان هر کدوم در جای خاصی قرار دارن، تو تصویرش هم همینطوره، تو اون صورت حسیشون شما همونطور دارید میبینید دیگه. چون چهره رو دو جور میشه فهمید، یکی همون صورت حسی، یعنی صورت حسی یعنی همونطوری که هست عین اون رو شما تصویرش رو گرفتید،
یکی صورت عقلی مفهوم چهره. مفهوم چهره دیگه نه چشم داره، نه گوش داره، نه دهن داره، نه تصویر داره. اون درک عقلی البته نداشت، ولی درک حسی داره. وقتی درک حسی داره، پس بنابراین صور حسی و خیالی را نفس ملاحظه میکنه، میفهمه، درک میکنه، در حالی که اجزایی دارن که وضعشون متباینه، یعنی هر کدوم در یه جهت خاصی هستن. جهت چشم راست و چشم چپ با هم فرق میکنه و ایزن لها، یعنی برای این صور حسیه و خیالیه، قواشن غریبه، عوارض غریبه داره. عوارض غریبه همین که میگید آقا این چشم در فاصله 3 سانتی متری از اون چشمه و در فاصله 5 سانتی متری از دهانه. خب تصویر این عوارضشه، یعنی اگه چشم در فاصله 3 سانتی متری هم بود باز چشم بود، در فاصله 6 سانتی متری هم بود باز چشم بود. در حقیقت چشم بودن یا لازمه چشم بودن این نیست که فاصلهش 5 سانتی متر باشه با دهن. خب پس این داشتن این و همینطور بقیه یه نسبت‌های دیگه، فاصلهش با رستنگاه مو چقدر باشه؟ خب ممکنه 5 سانت باشه، ممکنه 7 سانت باشه، ممکنه 5 سانت تا 1 میلیمتر باشه. بالاخره چشم چشمه، با هر فاصله ای که باشه، با قصاص و شهر، با هر فاصله ای که باشه با گوش. پس بنابراین در صورت حسی که شما احساس میکنید، هر کدوم از این اجزا یه فاصله هایی با هم دیگه دارن که اون فاصله ها لازمه یه ذات نیست، چنان که ذاتی هم نیست. وقتی ذاتی نبود، لازمه یه ذات هم نبود، میشه از عوارض غریبه. چون قبلا گفتیم صور عقلیه مجرد است از عوارض غریبه، اما صور غیر عقلیه مجرد نیست از عوارض غریبه. خب این از عوارض غریبه شد. وقتی اینطوری شد، پس دو تا مسئله، یکی داشتن اجزاء متباین الوضع، یکی هم داشتن عوارض غریبه. و وقتی اینطوری شد و ملاحظتها کذالک تحتاج الى ان تکون منتبعتا فی امر جسمانی. اگر نفس اینا رو اینطور ملاحظه میکنه، یعنی ملاحظه میکنه که اجزاء متباین الوضع دارن، ملاحظه میکنه که اینها قواشی غریبه دارن، خب این نیاز داره به این که اونها منتبع باشن در امر جسمانی، چون امر جسمانیه که اینجا و اونجا داره، یعنی وضعهای مختلف داره. چون امر جسمانیه که قواشی غریبه داره، چون مراد از قواشی غریبه قبلا هم گفته بودن، یعنی قواشی مادیه، یعنی علاوه بر اینکه عرضی مفارقه از خصوصیات ماده است، در مادیات هم هست. پس بنابراین با این بیان، البته اینو در جلسه قبل اشاره کردیم، فلسفه مشا چون در عالم هستی قائل است به این که ما یک مجرد داریم، یعنی در عالم مخلوقات، عالم خلق یا عوالم، عالم مخلوق، مجرد محض داریم که اسمش عقله، و مادی داریم که اسمش جسم و جسمانیه. یعنی دو تا عالم بیشتر نداریم. اون اولی رو بهش میگن عالم عقل، این دومی رو میگن عالم ماده. موجودی عقلی هست که نه وضع داره، یعنی اینجا و اونجا نداره، نمیشه بگی اینجاش با اونجاش فرق داره، و قواشی غریبه هم نداره، در فاصله 4 سانتی متری مثلا فرشته در فاصله فرض کنید 1 کیلومتری عزرائیل علیه السلام هست، اینطوری نیست. مقدار و فاصله و عوارض مادی در اونا نیست. و اگر بود دیگه مادیه، چون ما دو نوع موجود بیشتر نداریم. و این برخلاف اون چیزی است که در فلسفه اشراق و حکمت متعالیه هست، که عالم، عالم خلق تقسیم میشه به سه قسم: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده. البته اونم عالم داره دیگه. اگه اونطور تفکری داشته باشید دیگه این استدلال اثبات نمیکنه که صور حسیه و خیالیه در امر جسمانی هستن. برای اینکه موجود مثالی ولو اینکه ماده نداره اما اوضاع داره، یعنی اون آدمی رو که شما تو خواب میبینید ولو وقتی میاد تو رخت خواب شما، جای دو نفر زیر رخت خواب پر نمیشه به طوری که حجم رخت خواب زیاد بشه، ولی در این حال اون آدم چشم راستش جای چشم چپش نیست، چشم راستش جای چشم راستشه، چشم چپش هم جای چشم چپشه و همطور بقیه خصوصیاتش، یعنی اون اجزاء متباین الوزن داره. و همین قواشی غریبه‌ای که الان در یک چهره ما ترسیم کردیم در چهره او هم هست، بالاخره اونم فاصله چشم راستش با چشم چپش یه اندازه است، فاصله با دهان یه اندازه است، فاصله با رستنگاه و فاصله با گوش و همه اینا اونجا هست. پس مشیا بر اساس اون تفکری که داره که عالم رو منحصر میدونه به دو قسم، عالم خلق را به عالم عقول و عالم ماده، این استدلال رو میکنه. خب ما این رو ساده نوشتیم. شیخ عبارتش اینه: و ملاحظتها کسالک تحتاج الى ان تکون یا یکون رش رسمها و رشمها فی زیوزن و قبول انقسام. این قبول عطف بر وضعه. میگه نفس وقتی این صور حسیه رو این چنین ملاحظه میکنه که اجزاء متباین الوزن دارن و قواشی غریبه دارند، نیاز داره به این که رسم اون صور و رشم اون صور. رسم چیه؟ رسم اثری که مستقیماً از شی در زمین، حالا ایشون فرموده میماند، بعضی اینطوری تعریف کردن رسم رو. یه خونه وقتی ساخته شده باشه، این خونه رو وقتی بارون زلزله خراب کرد، رو زمین یه چیزایی ازش میمونه، یه برجستگی هایی از جای پایه هاش هست. اون برجستگی هایی که از جای پایه ها میمونه اونش میگن رسمه. منتها این رسم اثر مستقیم خونه است. یا یه کسی پاش، این مثلا حیمون که تو زمین تر راه میره جای پاش میمونه، اونا میشه رسم. یعنی مستقیما از خود اون شی اثری در جایی بماند، اینو بهش میگن رسم. اون وقت از صور حسیه تعبیر کرده ابن سینا به رسم. چرا؟ برای اینکه صور حسیه اثر مستقیم اشیاء. شما نگاهتون میفته به این تابلو، اثر مستقیم تابلو اینه که یه ترسیمی ازش، صورتی ازش تو ذهن شما هست. اثری که مستقیماً از شی در زمین میماند، به این مناسبت به صورت حسی تعبیر کردن رسم. اما رشم چیه؟ رشم اثری که از مهر ساخته شده در چیزی میماند. یه وقتی که به جای اینکه عکس یک کسی بیفته تو چهره من، عکس او رو روی یک مثلا لاستیک میکنن، بعد اون وقت این عکس رو میزنن سینه دیوار، اونجا هم یه اثری میمونه، منتها این اثر از مهره نه اثر خودش، یعنی اونجا خودش نیومده وایس مقابل آینه تصویرش بیفته تو آینه. اون وقتی که اثر از خود شخص در آینه میفته به اون میگیم رسم. اما اونجایی که نه، از خود شخص یه الگویی ساختن، بعد از اون الگو که اسمش مهره اثری ساخته میشه، اثری در چیزی میمانه، به اون میگن رشم. در حقیقت رشم اثر مهره، رشم مساویس با اثر مهر. اون وقت صور خیالی رو ایشون تعبیر کرده ازش به رشم. چرا؟ برای اینکه صور خیالی صوری نیستن که مستقیماً از شی برای ما پیدا بشه، بلکه ما به وسیله حواس مستقیماً صورتی میگیریم. اون وقت خود همون صورتی که از طریق حواس گرفته شده مثل مهری میمونه که از او یه انعکاسی در خیال پیدا میشه. اون صورت خیالی میشه حاصل اون صورت حسی که خود صورت حسی اثر مستقیم خارج بود. لذا از این تعبیر کرده به رشم. اون وقت معنای عبارت ایشون باز همون میشه که ما ساده نوشتیم، ملاحظه نفس صور حسی و خیالی را این چنین، یعنی این که دارای اجزای متباین و قواشی غریبه هستن، این نیاز داره به این که ارتسام اون صور در حسی ها و رشم و نقش بستن صور خیالی در خیالی ها در چیزی باشه که دارای وضع و دارای قابلیت انقسامه، یعنی جسمانیه. یعنی زیوز و قبول انقسام مساویست با یک کلمه جسمانی، منتها به این تعبیر تعبیر کردن که احتیاج داشته باشه به استاد. اگه اونطوری میگفت آدم خودش مطالعه میگفت. قوله و اما صور الحسیه و الخیالیه فیفتقر فتفتقر و ملاحظت النفس اجزا ان لها جزئیتن متباینت الوز. صور حسی و خیالی نیاز داره ملاحظه کردن، یعنی ادراک کردن نفس، اجزایی برای اونها که این اجزا جزئیه. آخر این جز یعنی جزئی در مقابل کلی، یعنی غیر قابل انطباق بر کثیرین، یعنی مشخصه. اجزاء مشخصی را نفس درک میکنه برای اون صور که این اجزا متباینت الوضع، جایگاهاش با هم فرق میکنه، جهتهاش فرق میکنه، این طرفه اون طرفه، به طوری که اشاره میکنه میگیم این و آن. مقارنتن لهیات غریبه، در حالی که مقارن است با یک عوارض بیگانه، یعنی همون قواشی غریبه، که این قواشی غریبه مادی هن. همیشه قواشی غریبه مال امور مادیه، چون موجودات مجرد یعنی عقول گفتیم که مجردن از قواشی. خب تفتقر و این که نفس میبینه اینا اجزای متباینت الوضع دارن، یکی، و این اجزا مقارنن با هیئتهای غریب مادی، دوتا. تفتقر و به این که رسمها، یعنی ارتسام اون صور حسی، و رشمها یعنی نقش بستن اون صور خیالی در یه چیزی باشه که زی وضع است و زی قبول انقسام است، دارای وضع و دارای قابلیت انقسامه. این اصل استدلال. حالا توضیحش. لما فرغ من بیان امتناع حلول صورت المعقول فی الجسم و ما یتبعه، چون فارغ شد از بیان اینکه محال است حلول صورت معقوله در جسم، کدام صورت معقوله نمیشه در جسم حال باشه، و ما یتبعه، این و ما یتبعه دو جور میشه معنا بشه. و ما یتبعه یعنی در جسم و اون چه تابع جسمه، یعنی جسم و جسمانی. این ما یتبعه اگه ضمیرش برگرده به جسم، یعنی محال است حلول صورت معقوله در جسم و جسمانی. یک معنا. یه معنای دیگه که شاید این اولا باشه این است که و ما یتبع و عطف بر امتناع باشه، چون فارغ شد از بیان امتناع، یعنی از بیان یک مسئله این بود که ممتنع از حلول صورت معقول در جز، و اون چه که تابع این امتناعه، تابع این امتناع اینه که پس نفس مجرده. یعنی اگر صورت معقول نمیتونه در جسم حلول کنه، پس در اون محلی که حلول کرده اون جسم نیست. اگه جسم نیست یعنی نفس موجودی است مجرد، که اگه این ومایت و عطف بر امتناع باشه، یعنی وقتی فارغ شد از بیان این که محال از حلول صورت معقول در جسم، و اون چه که از این نتیجه گرفته میشه، و اون این است که نفس امر جسم و جسمانی نیست، یعنی امریست مجرد. بعد از اینکه از این فارغ شد، بیان وجوب حلول صورت حسی و خیالیه را فیه، یعنی فی الجسم، لیتم الفرق بینهما، تا فرق بین صور معقوله از طرفی و صور حسی و خیالی از طرف دیگر روشن بشه. و ذالک، حالا بیان این که واجب است حلول صور حسی و خیالی، هیچ نسخه صور هست حلول صور الحسیه؟ نه. لأنا اذا احسسنا به وجه انسان مثلا او تخیلناه، دلیل بر این که واجب است حلول صورت حسی و خیالی در جسم این است، ما وقتی احساس کردیم چهره ی انسانی رو، مثلا نگاه کردیم به صورت یه انسانی، او تخیلناها، احساس نه، بعد از احساس اینجا نشستیم چهره ای رو که قبلا دیدیم مجدداً تو ذهنمون تخیل میکنیم، یعنی با حس مشترک از اون صورت خیالی یه تصویری میگیریم و درک جدیدی داریم که بشه تخیل. فلابد من انی تلاحظ النفس اجزاء له متباینت الوز مقارنتا لهیئات، هیئات جمعه، درستش لهیئات، لهیئات غریبت مادی. چاره ای نیست که باید ملاحظه کنه نفس اجزایی برای این چهره انسان، برای این وجه، یعنی نفس اگه بخواد چهره انسان رو احساس بکنه، خب چهره باید ابرو و چشم و بینی و دهان و اینا هر کدوم در جای خودش درک بشه تا بشه چهره، ولی میشه یه نقطه. چاره ای نیست که درک بکند نفس اجزایی برای چهره که متباین وضعشون، یعنی جاهاشون فرق میکنه، به طوری که اشاره میکنه میگیم این و اون، جهتهاشون فرق میکنه. مقارنتن، در حالی که اون اجزا مقارنند با یک عوارض غریب مادی. عوارض غریب مادی چیه؟ اینکه این در فاصله 5 سانتی متری، 2 سانتی متری، 1 سانتی متری، اون یکیه و هاکذا. حالا مثال مثل چی؟ اجزا مثل چی؟ اجزا یعنی عینین، کل عینین، ولعن، ولفم و بقیه. حالا ما همین چهارتاشو گفتیم. فان صورت العين اليمنى تدرك في ماده و جهت لم تحل اليسرى فيها، صورت چشم راست درک میشه در یک ماده و جهتی که حلول نکرده از چشم چپ در اون ماده و جهت، و الا اگه اونطوری بود که وقت میشد یه چشمی، تازه چشم و دهن و بینیش همش میشد یکی. و که از ذالک الیسرا، یسرا هم در جایی درک میشه که یمنا در اونجا حلول نکرده. فهما متباینتانه، متباینتانه درسته، بلوز. پس چشم راست و چشم چپ در وز متباینن. و ایزن کونه هما علا بعد مخصوص بینه هما، این ایزن اینه همون قواشی غریبه رو میخواد بگیر. اون اجزای متباین رو تا حالا گفتن اجزای متباین که مقارن است با هیئات غریبه. اجزای متباین گفتن، متباینتان بالوز معلوم شد. و ایزن این دوتا چشم با یک فاصله مخصوصند بینشون، فاصله شون مثلا 3 سانتی متر 4 سانتی متر، و کون احداهما فی جهت ببخشید کونهما، و ایزن کونهما یعنی مرفوعه، این که این دوتا بر بعد مخصوص بینهما هستند، یکی این که و کون و احداهما فی جهت من الاخرى غیر جهت الان، این که یکی از این دوتا چش در جهتی از دیگری هست که غیر جهت بینیه، یعنی این چشم نسبت به این در جهتی است که غیر از اون جهتی است که بینی در اون جهت قرار داره، اینا هم هیئاتون غریبه، این هیئاتون خبر این کون هاست. کون هما علی بعد مخصوص و کون احداهما فی جهت من الاخرى غیر جهت الانف، اینا هم هیئاتون غریبه مادیه که تقارنها، که مقارن است با اون عین، البته تقارنهما بود بهتر بود. و تلک، خب این تا حالا همون دوتا جمله اوله، یعنی نفس تلاحظ و صبر الحسیه و الخیالیه زوات اجزا متباینت الوز و ایزن لها قواشن غریبه. حالا مقدمه سوم، و تلک الملاحظه تفتقر، و این چنین ملاحظه‌ای، یعنی وقتی ملاحظه میکنیم که دارای اجزاء متباین هستند و قواشی غریبه هستند، نیاز داره به این که رسم و حل حسی، نقش به حساب ارتسام حسی اونها، صورت حسی اونها، و رشم و حل خیالی و نقش خیالی اونها در یه چیزی باشه که دارای وضع و قبول انقسامه. یعنی چه؟ یعنی ای فی شیء مادی، یعنی باید در یه شیء مادی باشه، یعنی صور حسی و خیالی در یک شیء مادی منطبعن، یعنی همون قوایی که صور حسیه و خیالیه درش مرتسمه مادیان، برخلاف خود نفس. خود نفس مجرد بود ولی قوایی که صورت حسی یا خیالی درش مرتسمه او مادی. و رسم هو الاثر اللاصق بالارض، رسم عبارت هست از اثری که به زمین چسبیده، که مستقیما این اثر پیدا میشه، مثل اینکه پا میذارید شما یه جایی جاش میمونه، این خونه خراب میشه جاش مونده. و هو بالمحسوس اولا، رسم اولاست به محسوس، یعنی در مورد محسوس تعبیر رسم بکنیم اولاست. چرا؟ لأن الحس انما یجد و اثرش شی، چون حس همانا درک میکنه میگیره اثر شی را، مستقیما از خودش اثرش رو میگیره. اما و رشم هو الختم، رشم مهره، مهر، آقا که یه مهر میزنه مستقیما خودش اسمشو نمی نویسه، اسمشو اول نوشته روی یک فلز، بعد از اون فلز منطبع میشه. ختم، ختم اعنی احداث نقش لذی، این ای غلطه، به جای ای باید اللذی باشه. یحصل من التابع، من التبایع هم غلطه، من التابع، تابع اسم آلته، تابع مثل خاتم، مثل عالم، اینا همه یعنی وسیله تبع، وسیله ختم. انگشتر هم که انگشتر میگن، گفتم به خاطر اینکه طرف مهرش نگین انگشترش بوده، پس خاتم بوده یعنی وسیله مهر کردنش بوده، عالمم یعنی وسیله علم، عالمو بهش عالم میگن چون وسیله علم ماست به خالقش. عالم یعنی علامت، عالم و علامت، علامت یعنی چه؟ یعنی چیزی که موجب علم به چیزی دیگه میشه، عالم و علامت یک معنا داره از نظر لغوی ها. حالا الان یه معنای خاصی پیدا کرده که مجموعه ای از اشیا رو بهش میگن عالم، اون معنای ثانویش. بالاخره رشم هو الختم است، ختم یعنی مهر، مهر یعنی چه؟ یعنی احداث و نقش الذی تحصل من التابع، احداث نقشی که حاصل می شود از تابع، یعنی همون مهر. تابع یعنی مثل خاتم، مهر هم به خاتم میگن، تابع هم به تابع. فشیء الذی تبع علی، احداث نقش در اون چیزی که مهر روی او خورده شده، مهر رو میزنن. ولذلک یسمى اللوح الذی یختم به البیادر رشما، به خاطر همین نامیده میشود اون تخته‌ای که مهر میشه به وسیله او خرمنها یا خرمنگاه ها، به اون میگن رشم. خرمنها برای اینکه معلوم بشه کسی چیزی ازش بر نداشته، یه چیزی رو مینداختن روش، پوستی چیزی مینداختن روش و اون رو مهر میکردن. مثل اینکه الان این کنتورها رو مهر میکنن، کنتورها رو یه سیمی میبندن به اون به حساب جای باز شدنش درش، و این سیم رو میذارن لای یه قسمتی از مثلا سرب و روی اون سرب مهر میکنن که اگر این باز بشه معلوم میشه دیگه بالاخره اون مهر باید شکسته بشه. اون باید بفرمان اون تخته‌ای که به وسیله او خرمنها رو مهر میکردن بهش میگفت، یعنی احداث نقشیست که یحصل من التابع فی الشیء الذی تبع علی. و این رشم بالخیالیه اولا، به صورت خیالی تعبیر رشم اولاست. چرا؟ لأن صورها منطبعتون فی الخیال من تابعن، برای اینکه صور خیالی نقش میبنده در خیال، نه از مستقیمن از خارج، از یه مهری که اون مهر چیه؟ هو المدرک بالحس، همون چیزیست که با حس درک شده. یعنی اول صورتی رو شما از شی با حس درک میکنید، خود این یه نقشی میذاره در صورت خیال، یعنی مثل مهری میشه که میخوره تو خیال، اون وقت از حس در خیال یه تصویر پیدا میشه، پس از خارج در حس پیدا میشه، از حس تو خیال پیدا میشه، پس حس حکم مهر رو داره که به وسیله او نقشی در خیال پیدا میشه، لذا تعبیر رشم کرده. تموم شد، استدلال تموم شد دیگه. از اینجا به بعد میپردازن به اشکال کردن به فخر رازی یا پاسخ دادن به اشکالات فخر رازی. اما اشکال به فخر رازی، اولین مسئله اشکال به فخر رازی، اشکال به رازی این است که شیخ در اینجا تصریح کرده که نفس صور حسی و خیالی را درک می کند، در حالی که اگه یادتون باشه در گذشته در صفحه 339 و در صفحه 349 همین رازی به شیخ اشکال داشت، از راه این که خیال میکرد که به نظر شیخ نفس صور جزئی رو درک نمیکنه، چون یه همچین تفکری داشت به شیخ اشکال میکرد. حالا ایشون داره میگه که شیخ در اینجا تصریح کرده که نفس صور حسی و خیالی را درک میکند، پس ادعای فخر رازی که می گفت به نظر شیخ نفس فقط معقولات را درک می کند درست نیست. اونجا یادتون باشه خواجه می فرمود که هیچ وقت نظر شیخ این نیست، بلکه نظر شیخ اینه و همه مشایخ نظرشون اینه که نفس صور معقوله را بلا واسطه درک میکنه و صور حسی خیالی وهمی را به واسطه قوا درک میکنه، نه اینکه درک نکنه. پس بنابراین فرمان و فی قول شیخ، اینا قاعدش بود سر سطر باشه، ملاحظت النفس از صور الحسیه و الخیالیه تصریح به ادراک نفس لها، می‌فرمان در این عبارت شیخ که گفت ملاحظت النفس اجزاء ان لها جزئیتا متباینه تلوز، که حاصلش این میشه که یعنی نفس درک میکنه صور حسی و خیالی را، این تصریح به این است که نفس مدرک صور حسی و خیالیه. خب حالا تصریح باشه چی؟ خب اینجا میگه یه سیخی به فخر رازی بزنیم. و یظهر منه بطلان و قول من ادعا علی، از همینجا ظاهر میشه بطلان قول کسی که ادعا کرد بر شیخ، یعنی علیه شیخی همچین ادعایی رو داشت که ان شیخ لا یقول بذلک، شیخ قائل نیست به این که نفس و بر حسی و خیالی رو درک کنه، که در صفحه 339 و صفحه 349 گذشت. خب و اما اشکالات رازی. اشکالات رازی، اشکال اولش این است که البته این اشکال به بحث امروز نمیخوره، اشکال اول میخوره به بحث قبلی که در این فصل داشتیم و اون این که صور معقوله مجردن، صور معقوله قواشی غریبه ندارن، یعنی در بحث روز قبلمون، بحث امروز. اشکال فخر رازی اینه که چطور شما میگویید صور معقوله مجرد از قواشی غریبه اند، با اینکه صور معقوله در نفس انسانی خاص منطبعن. بالاخره صور معقوله عرضن دیگه، علم حصولی عرضه، این عرض محل داره، منتها محل صور معقوله جسم و جسمانی نیست، نفسه. بالاخره نفس یه موجودیه نیست؟ خب اگر نفس یه موجوده و این صور معقوله در اون منطبعن، خود همین میشه چی؟ همین میشه غاشیه یه غریبه، یعنی یه چیزی کنارش هست، مجرد نیست، برای اینکه تا اون نباشه اصلا این صورت نمیتونه باشه، با اینکه صور معقوله در نفس انسانی خاص منطبعن. وقت تازه بیشتر از این میگفت، قبلا میگفت علاوه بر این تو اون نفس که فقط همین صورت نیست، من شادم هستم، من مثلا هزار گرسنه هم هستم، همه ی حالات نفسانی دیگم تو این نفسن. وقت پس صورت معقوله هم مقارن با خود نفسه، هم مقارن با هزار حالت دیگه که همه اونا میشد باشه میشد نباشه، پس اینا میشن قواشی غریبه، در حالی که شما میگید صور معقوله مجرد از قواشی غریبه، با اینکه صور معقوله در نفس انسانی خاص منطبعن و در آن نفس حالات نفسانی دیگری هم هست. اون حالات نفسانی دیگر صور دیگه میتونه باشه، یعنی شما صورت انسان رو درک کردید، خب صورت فرس هم اونجا هست، یعنی درکی از فرس هم دارید، درکی از کتاب هم دارید، درکی از آب هم دارید، خب اونا هم هستن، اونا نسبت به درک انسان همه قواشی غریبه، برای اینکه اونا میشد نباشن، لازمه یه درک انسان درک آب نیست، درک فرس نیست، درک هزارها چیز دیگه که ما درک میکنیم نیست. این اشکال جواب میفرمان، این اشکال مکرر ایشون داشته، جوابش هم ما گفتیم، جوابش اینه که اون قواشی غریبه یعنی اون قواشی که در صور حسی و خیالی هست، در امر محسوس هست، یعنی قواشی مادی، ولی نفس و حالات نفس امور مادی نیستن. به زمان فرمند و اعتراض الفاضل الشارع به ان صورت العقلیه فی نفس الجزئیه لیست به مجرده، این که فاضل الشارع اعتراض کرده به این که گفته صورت عقلیهی که در یک نفس جزئیه، که به ناچار صورت عقلیه در یک نفس جزئیه، این مجرد نیست، پس بنابراین که شما گفتید مجرد از قواشی غریب است اینطور نیست، مکررون. فرمان این اعتراض یه حرفیست که هی تکرار میکنه، یعنی قبلا هم داشت، دوباره اینجا اومده کرده. قد سبق ذکر و ذکرش گذشت، جوابش هم همونجا گذشت که مراد از تجرد از قواشی غریبه، بله این اشکال رو در بحث ادراک عقلی داشت. وقتی اونجا میگفتیم که ادراک حس است و خیال است و وهم است و عقل، اونجا ایشون اشکال کرده بود. بله صفحه 325 صفحه 325 داره وقد اورد فی هذا الموضع سؤالا، میفرمان هم اشکال مکرر یعنی اشکال قبلا بود، قد سبق از ذکر یعنی قهرا جوابش هم همونجا دادیم که مراد از جوابشو در صفحه 327 دادن، اشکال صفحه 325 جوابش در صفحه 327. این اشکال اول. اشکال دوم، به فرض که صور عقلی مجرد باشند، همین برای اثبات تجرد نفس کافی. یعنی حالا اشکال دومش اینه که شما که میگید صورت‌های عقلی مجردن، پس چرا این همه راه طولانی رفتید برای اثبات تجرد نفس؟ اومدید گفتید که بعضی صور عقلی واحدن و امر واحد غیر منقسمه، پس باید منتبع باشه در یه چیزی که غیر منقسمه، چیزی هم که غیر منقسمه پس بنابراین مادی نیست، مجرده. با این وسیله اومدید منتهی شدید به تجرد نفس. خب شمایی که قائلید به این که صور عقلی مجردن، خیلی راحت میتونید اثبات کنید تجرد نفس را، این همه طولانی راه طولانی نرید. به فرض که صور عقلی مجرد باشن، همین برای اثبات تجرد نفس کافی. خب چطور کافی؟ گفته حالا من میگم ببینید چقدر راحته اینطوری. زیرا میتوان به این صورت استدلال کرد که کل حال فی متحیز فهو ذو وضع، هر چیزی که حلول میکنه در یه چیز مکانی دارای وضعه. خب این روشن، مقدمه روشنیه. اگر این رنگ حلول میکنه در جسم که یه چیز مکان داره، دارای وضعه. یعنی رنگ میتونید بگید طرف راستش طرف چپش، چرا؟ چون اون چیز مکاندار راست و چپ داره، حال در او هم راست و چپ داره. اگه گرما در فرض کنید این فلز حلول کرد، چون فلز یه چیز مکانیه و دارای جهات متعدده، خود اون گرما هم همینطوره، میگید گرمای طرف راست گرمی طرف چپ. هر چیزی که حلول میکنه در متحیزی زوبزه. مقدمه بعد، و کل زیوز فلیسب مجرد، هر چیزی که دارای وضع مجرد نیست، چون خود همین وضع عرضه دیگه، عرضیه برای. خب این الان چیه؟ یه شکل اوله، کل حال فی متحیز فهو زوبز و کل زیبز فلیس به مجرد. این نتیجه میده که کل حال فی متحیز فلیس به مجرد. هر چیزی که حلول میکنه در متحیز مجرد. حالا میایم سراغ صورت معقوله، میگیم از صورت العقلیه مجردون، اونی که شما قبول داشتید صورت عقلی مجرده صغرا قرار میدیم برای این قضیه‌ای که از اون قیاس اول استنتاج کردیم. از قیاس اول این کبرا رو استنتاج کردیم، این قضیه رو استنتاج، اینو کبرا قرار میدیم و اون چرا که فرضمون بود که صورت عقلی مجرده صغرای او قرار میدیم. چی نتیجه میده؟ این میشه قیاسی از نوع شکل دوم، میشه از صورت العقلیه لیس به حال فی متحیز. این نتیجه میده که از صورت العقلیه لیست به حالتن فی متحیه. خب یعنی نفس مجرده، یعنی اون محل مجرده، یه چیز مکاندار نیست. خواجه میفرمایند که این اشکال وارد نیست، برای اینکه خب اگر این دلیل شما درسته، این دلیل میشه برای اینکه دلیل ابن سینا غلطه. خب یه راه رو ابن سینا رفته، یه راه دیگه هم شما میگید. ها منتها شما خودتون این استدلال کردید. ابن سینا میفرمان در اکثر کتبش همین دلیل رو داره، منتها خیلی ساده تر از شما. شما یه قیاس چی بود؟ بسیط بود یا مرکب؟ مرکب. چون اول یه قیاس چیندید، کبرا رو نتیجه گرفتید، بعد اون قضیه مفروضه رو صغرا قرار دادید، برای این کبرا نتیجه گرفتید تجرد نفس را. ابن سینا همین استدلال رو به صورت بسیط کرده، یعنی از راه این که عبارت ابن سینا اینه که از صور العقلیه لیست به ذوات وزن، صور عقلیه دارای وزن نیستن، و کل حال فی جسم فهو زوز، هر چیزی که حلول در جسم میکنه دارای وضعه. این زوز بودن حد وسطه، هست بشه میشه از صور العقلیه لیست به حال فی جسم. احتیاج نداشت به قیاس مرکب. صور عقلیه ذات وزن نیستن، یعنی همون صور عقلی مجردن، یعنی همون رو که شما فرضمون بود و در قیاس دوم صغرا قرار میدادید، ایشون اومد در همون قیاس اول، اول کار صغرا قرار داد و کبرایش همین که کل حال فی جسم فهو زوز نتیجه گرفت. بفرمایند که و قوله لو صح ان صورت العقلیه مجردتن عن اللواحق لکان کافیا فی بیان تجرد النفس. اگه صحیح باشه، یعنی ما با اشکال اول که گفتیم صورت عقلیه مجرد نیست چون در یه نفس خاصی هست و مقارن با یک سری کیفیات نفسانیه هست که تجرد نداره، حالا لو صحه، به فرض که بپذیریم صورت عقلی مجرد است، کافی است در بیان تجرد نفس. برای اینکه ما در این هنگام اینطوری میگیم کل حال فی متحیز فهو زوب است و کل زیوه از فلیس مجردن ان اللواحق. این نتیجه میده که کل حال فی متحیز فلیس به مجردن ان اللواحق. اینو کبرا قرار میدید برای این صغرا که و صورت العقلیه مجرده. این صغرا با اون کبرا نتیجه میده فهیه لیست به حالت فی متحیز، به همونطوری که عرض شد. میگه و قوله لیس به قادهن، اون نسخه‌های چاپ مثل لیس به قادهن اون بهتره. البته جناب استاد آقای حسن زاده دامز الله لیس یقدهو تصحیح می‌فرمودن، می‌فرمودن این عبارت لیس یقدهو است، لیس یقدهو فی الحجه، یقدهو هم باشه خوبه. لیس به قدهن هم میشه، منتها قدهشو باید به معنای قاده گرفت، مثل زیدون عدلون. لیس به قدهن فی الحجه یعنی این قد ایرادی در حجت نیست، یعنی اشکالی به حجت وارد نمیکنه، یعنی قاده در حجت مذکور نیست. چرا این حرف شما قاده نیست؟ یعنی حرف درسته، اینطور هم میشه استدلال کرد، اما اینکه ضرر نداره. برای اینکه صحت حجت علی مطلوبن لا ینافی صحت حجت اخرى علی، برای اینکه درست بودن یه دلیلی که دلیل شماست برای یک مطلوبی، این منافات نداره که صحیح باشه یه دلیل دیگری هم بر او که دلیل شیخ باشه. و شیخ قد اورد تلک الحجه ایزن فی اکثر کتبه، شیخ همون حجت رو هم نیز در اکثر کتبش، حتی اون کتاب مختصری که موسوم است به عیون الحکمه، که در رسائل ابن سینا چاپ شده، جدا هم چاپ شده، با شرح فخر رازی هم چاپ شده، چون فخر رازی همین رو هم شرح کرده، شرح عیون هست در باز. لکنه اوردها علی وجه اقرب مأخذن، اقرب مأخذن من ما ذکره هذا الفاضل، که وقت گذشته. السلام علیکم و رحمت، بقیهش فردا نخواه.